أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروع وابسته به مسئله بیع‌الاختیاری آن است که فروشنده خانه یا زمین پول احتیاج دارد و به کسی میفروشد و او میگوید که اگر در فلان مدت ناسمند را برگردید بتواند بیع را پس کند، این است که این ثمن یا کلیس یا مقبوض است یا غیر مقبوض، و در صورتی که جز او مشخص باشد یا شرط کنند که این رو برگردوند یا نه، شرط رد این نیست. در بحث گروه رسیدیم به اینکه اگر این ثمن تلف شد، این شخص فروشنده خانه که شرط کرده ثمن را برگرداند ضامن چیست؟ یه مسئله زمانی به مناسبت طرح این فرد در اسناد مطرح شد و این است که زمان معاوضه حکمش مشخص است به زمانیت یه امر دقیق رو به همراه دارد. نظر اینکه یه زمان معاوضه داریم که سمن در مقابل مسکن است، مسکن در مقابل سمن، کاری به ارزش واقعی نداریم. هرچی که قرارداد کردن در قبال هم بوده قرار بگیرید، خواهد بیشتر خواهد کمتر، معامله صحیح است. اگر مغبون شدن به خود خیار رم دارد، لذا با قیمت واقعی کاری ندارید، با ثمن کار دارید، چون طرفین تمام نیت و قصد و ارادهشون را رو همین این ثمنی که مشخص کرده مستقر کردید. بنابراین فروشنده باید مسمن را تحویل بدهد و خریدار باید سمن را تحویل بدهد، خواه این سمن مطابق با قیمت باشد یا نباشد. این زمان معاوضه. در زمان یاد که به اصطلاح استناد علی ید ما اخذ الفتح تحدیث یا من اتفق مال الغیر قبول و زامن است، شامل زمان سرقت ها، شامل قصد ها، شامل اطلاف های صحیح و مانند می شود، اینجا سخن از علالیت است و این اعمال اگر موجود به فردت که برگردن است و اگر نبود نسلیست نیست که نیست دیگه. این حرف رایجه که در مسئله قیمی به نسلی مسئله کتاب بی گذاشت. اما نکته‌ای که در بحث ورود مطرح شده بود آن است که کسی دستی گذاشت رو مال مردم، که این ید ید امانی نیست، نظیر آریه نیست، نظیر امانت نیست، که ما علی المحسن من سبیل، یدیست قاضیه. حالا یا معصیت کرد که گذاشته سوه وزی و تدریفه رو همراهی میکنند، یا سهرن گرفت که معصیت نیست، ولی این ید ید عدوانی است، عدوان حقوقی است، بل عدوان فقهی نباشد. و یک کسی فراموش کرده، یادش رفته، خیال کرده این ساز ساز اوست یا این چمدان چمدان اوست، این گرفته برده که معصیت نکرده، ولی این ید ید عدوانی است، عدوان حقوقی غیر از عدوان فقهی است. یه وقتی سرقت میکند، قصد میکند، گذشته از مسئله حقوقی، مسئله فقهی را به همراه دارد، یعنی معصیت کرده است که زامن است که. اما اگر در یک سفری اشتباها ساق دیگری را گرفته، چه معصیت نکرده، حکم فقهی ندارد، یعنی اسیان ندارد، اما حکم حقوقی دارد، ید ید عدوانی است، ید آریه نیست، ید امانی نیست، علل ید مؤاخذت شاملش میشه. این علل ید مؤاخذت شامل میشه، یعنی اگر عین موجود است شما زامن عینید، و اگر وسط راه خسارتی این انسان طلب شد، شما بدلش میاد به خود شما. اونی که معروف است اینه که اگر عین این مال موجود است باید برگردانه، نشد بدل بگذاری. بدل اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمه است، اینجا سخن از مثل قیمت است، مثل سخن از ثمن. خب کی بدل به عهده میاد؟ اون وقتی که عین طلب شده، تا این موجود است که انسان این رو باید برگردونه، اگر این طرف شد که باید بدل برگردونه، بدل به زنه میاد، مثلی یا غیر. اما اونی که شیخ در استاد رضوان الله علیه با اتفاقا مشایخش بودن این است که انسان اگر دستی که یا مال مردم که ید ادوانیست و حقوقیست ولو فقهی هم نباشد معصی هم نکرده باشد، سه امر در طول هم در آن واحد به ذمه او میآید، به عهده او میآید. یکی اصل شخص مال است، یکی نوعیت مال است، یکی مالیت مال در طول هم میآید. این که میگن غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، برای آن است که مالیت مال در طول این مدت هم تحت قهر او بود، یعنی اگه کسی فرش دیگری رو غصب کرده و این فرش در طی یک سال یه فراز و فرودی داشت، قیمتش بالا رفته و پایین آمد، اعلی القیم را این ضامن است. چرا؟ برای اینکه این ید عادیه و عدوانی است، یک آمده روی چیزی که مال مردم است و اون چه که این دست گذاشت رو مال مردم، سه شیء است در طول هم، سه اصل المال، نوعیت المال، مالیت المال. اگر فرش موجود است باید برگردونه، اگر فرش تلف شد مثلی است باید همون مثلی که تهیه کنه بده، اگه مثلی نیست یا مثلی بود ولی فعلا مثلی است، مالیت او و ارزش او رو باید بده. خب این ارزش تحت قهر او قرار گرفته بود در طول یک سال، اون وقتی که پایین رفته بود هم این ید عادی او روی مالیت پایین بود، اون وقتی هم که بالا آمد ید عادی او رو مالیت بالا، پس اون وقتی که اعلی القیم را داشت، این اعلی القیم تحت قهر حاسبانی او بود. جز زامنه اگر گفته میشه قاسب و اشق الاحوال هست یا مثلا یاد عادیه اعلی القیم را زامن است، برای که اعلی القیم هم تحت قهر او بود، شاید همون وقتی که این کالا به اعلی القیم رسید صاحبش اگر میداشت همون را میفروخت. این یک نکته. نکته دیگر این که اگر این شی تلف شد فوراً بدل به ذمه نمی آید، همون این به ذمه می آید. بگن علالیده ما، یعنی ما علالیده ما اخذت حتی تعدی اون ما را، اون این آمده به قدر این این در ذمه این شخص هست که لو فرض محالاً یا بالاعجاز یا بالکرامه اگر این مال دوباره برگرده زنده بشه، این مال شخص باید بده. اگر سخن از بدل است ما موافقیم با بدل بده، ولی انتقال از عین به بدل در ظرف اداست نه ظرف تحمل. این شخص تا ادا نکرده عین مال رو بده داره، حالا که میخواد بده چون چاره نداره بدل رو میده، اگه مثلیست مثل قیبیست بیدن. لذا اگر یه وقتی رو فرض کرامت و اعجاز یه مال تلف شده دوباره برگشت، عین اون مال را شخص قاسب باید بپردازه. چرا؟ اینکه علل یده ما اخذت اون چه گرفت، هرگز به مجرد تلف به صرف تلف عهده منتقل نمی شود از عین به مثل، یا انتقال از مثل به عین در ذمه منتقل مستقل نمی شود که این رخت بربسته باشد و بدل این به جای او آمده باشد. این چنین نیست، تا ادا نشد این به موجود در ذمه است. حالا که میخواد ادا بکنه وقتی مقدور نیست، البته باید به بدل بر. این نکته مربوط به مسئله زبان معاوض. اما او فرقی که مرحوم به شیخ رضوان الله مطرح کردن این است که چون حالا یک فقیه یا دو فقیهی رو نفر بودن و فرماش ایشون ظاهر از اصحاب رضوان الله علیه دین است، ایشون به عنوان یک فرع مستقل بگرد که اما ظاهر اصحاب این است در مسئله بیع خیاری، وقتی فروشنده خانه یا زمین پول را برگردون خانه معامله پس نمی شود، باید از این به بعد پس بکنه. چرا؟ همین مطلبی را که ظاهر اصحاب است مرحوم شهید رضوان الله در دروس تصریح کرده، برخی دیگران هم تصریح کرده. پس یا ظاهر از کابینه یا صریح از کابینه. اما چرا؟ میگن این بیع خیاری با شرط الخیار فرق داره. شرط الخیار که قسم ثالث بود بعد خیار مجلس و خیار حیوان، شرط الخیار بود، معناش این است که این شخص این کالا رو میفروشد یا این کالا رو میخرد که شرط خیار داشته باشد و هر وقت خواست پس بدهد. خب این خیار رو شرط میکند. یک، الان که سمن را برگردون در پس بکند خیار خود را اعمال میکند ببیده. خب این رد پس رست بگه پس خون پیلی. اما در مقام ما که بیع خیاری است که قسم چهار و اقسام شرط الخیار است، این است که زمین خود یا خانه را میفروشد و خریدار میگوید هر وقت من پول را برگردوندم خیار داشته باشم، پس رد و ثمن فسخ نیست. رد و ثمن مقدمت الفسخ است. لذا بعدا یا قولا یا فعلا با یا باید بگه فسخ دو یا کاری انجام بده که نشانه فسخ باشد. اینکه ظاهر اصحاب رضوان الله علیهم این است که رد ثمن فسخ نیست و صریح درست مرحوم شهید اول رضوان الله علیه فرمود به اینکه رد ثمن فسخ نیست سر شمیه، برای اینکه بیع خیاری درست است زیر مجموعه شرط الخیار است، اما با او یه فرقی دارد. و اون فرق این است که در شرط الخیار یا مشتری میگوید من اینو خریدم یا فروختم به شرطی خیار داشته باشم، هر وقت خواستم پس بدم پس کنم. الان که با سمن رو آورده این رد سمن پس خیلی است. اما در بیع خیاری این که نیست. در بیع خیاری میگوید به اینکه من این خانه رو به شما فروختم، اگر در ظرف یک سال سمن را برگردوندم خیار داشته باشم، پس رد و ثمن مقدمه خیار است نه خود خیار. اگر شما بخواد بگید که این رد و ثمن فسخ است، اینجا از دو اون مشکل قبلی گونه این است که فسخ بودن رد مشروط به آن است که شما خیار داشته باشید. ای خیار ندارید که هر میدون فسخ بکنید، خیار را هم میخواید با هم این رد ثابت کنید، این میشه دو. مگر این فسخ اعمال خیار نیست، مگر اعمال خیار متوقف بر وجود خیار در رتبه سابقه نیست. شما خیاری ندارید که شما شرط کردید که اگر سمن را برگردوندید خیار داشته باشید، پس خیار بعد از رد سمن است. پس حدوث خیار متوقف بر رد سمن است. اگر رد ثمن خودش فسخ باشد، این فسخ اعمال خیار است. اعمال خیار متفرع بر وجود خیار است. این تحلیل باعث شد که ظاهر اصحاب رضوان الله علیهم این شد که این رد مقدمه فسخ است نه فسخ فعلی. و مرحوم شهید همین مطلبی که ظاهر اصحاب است در دروس به تصحیح کنند. لکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه تحلیل دارد که قالب فقهای بعدی هم همون رو میدانید. قول این است که نه این مطلب حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه و نه بحث در لغت و کلمه و واجب و امثال ذالک است. ما ایم و غرائز و ارتکازات و عقلا از یک سو و افعالی که حاکی غرائز و اعتراضات اوناست از توی دیگر. ما باید این را تحلیل کنیم. وقتی ما در خود این طایفه ثالثه از نصوص هم مراجعه فرمودید که این دو سه روایت که بعضشون صحیحه بود بعضشون موثقه بود همشون امضایی بود، برای که از امام معصوم علیه السلام سوال بکنند به اینکه این کار را ما میکنیم، زمین یا خانه را میفروشیم، خریدار بگیم هر وقت پول را آوردیم این خانه مال ما باشه، این صحیح است یا نه. فرمود بعده یه کاری بود مردم میکردن و شارع همون رو امضا کرد، پس یه کار امضایی است نه تأسیسی.
از دیر زمان بود الانم هست. عمده آن است که ما این غریزه اغلا را بشکافیم از یک سو، فعل و تحلیل کنیم از سوی دیگر. یک کلمه نیست که شما بگید تبادل داره، صحت سلب داره، این کلمه بر اون وضع شده، ماضیش این مضارعه، این فعله. فعل در هر عصر و مصری ممکنه عوض بشه. شما این فعل رو تحلیل کنید ببینید چی توش در میاد. بعضی خواستن بگن به اینکه ما فعل رو تحلیل میکنیم، اما این فعل ارادت و قصد است. یک، اراده غیر از مراد است. دو، پس این فعل فسخ نیست. سه، مرحوم شیخ اینا میان باز در این باز کردن یک افت و آفتی هم تو این سخنان هست یا خوشده. بعد سرانجام به یک مقصد خوب میرسن، اما تو این باز کردن ها یه سقوطی درش هست. به فرمان به اینکه ما اگر این فعل رو باز میکنیم به این صورت در بیاد، کسی که محتاج به پول بود و به همسایش اطمینان داشت، به خانه یا زمین و به همسایه فروخت و به اختیار فروخت، این فعل ظهور در این دارد که من این سمن را به شما برگردوندم که اون خانه ملک من بشود معاطاتاً. بیع معاطاتی است، نه بیع قولی. بیع دو قسم است، عقد بیع دو قسم است، یا عقد قولی است یا عقد فعلی. این معاطات است. اگر فعل یه همچین ظهوری داشت، ما دنبال چی میگردیم؟ این فعل ظهور دارد در این که این ثمن را من تملیک میکنم به شمای خریدار، به شمای خریدار خانه اون مسلمان را، اون خانه قبلی مرا به من تبدیل کنید. این شبه مادر افت این فرماش آن است که ما تو فسخ بحث می کنیم. فسخ بیع جدید نیست، نه بیع قولیست، نه بیع فعلی. معاطفت یعنی چی؟ شما کجا رفتید؟ الان می خواهیم معامله جدید بکنن یا می خواهیم همون معامله قبلی برگرده؟ پس بیع نیست، ابطال بیع قبلی است. وقتی بیع قبلی باطل شد، خب هر ملکی به مالکش برمیگرده دیگه. سخن از معاطات نیست، سخن از بیع جدید نیست، سخن از تملیک و تملک تازه نیست، سخن از ابطال تملیک قبلی است. نه، با این فعل معامله قبلی باطل میشه، پس میشه. وقتی معامله قبلی باطل شد، کل ملکه یرجع الی مالکه. املیک جدید نیست. وقتی آدم ما خیار دارد معامله را پس می کند، معناش نیست که ما یه معامله جدیدی کرده، معناش نیست که معامله قبلی رو به هم زده. معامله قبلی که به هم خود، هر ملکی به مالکش برمی گرده. دیگه معاطات نیست، به فعلی یا به قولی نظام نیست. شما دارید رو پس بحث میکنید یا قرارداد جدید؟ قرارداد جدید نیست، پس ابطال قرارداد قبلیه. همین، قبلا این خانه ملک این بایع بود، در اثر نیازی به پول فروخته به مشتری همسایه. حالا این فروش قبلی رو داره باطل میکنه. وقتی فروش قبلی باطل شد، کل ملک یرجع الی مالکه دیگه. بی تبدیل و مال به مال، یعنی ثمن به جای مسلم، مسلم به جای ثمن. این قرار، این تبدیل باطل شد. وقتی تبدیل باطل شد، ثمن به صاحب ثمن، مسلم به صاحب مسلم. سخن از معاطات نیست. اینا افت ها و ریزش های فرماش مرحوم شیخ. چه بفرمایید به این که بیع قولی، چه به این فرماش ناتمامه. این هم که فرمود به این که تملیک جدید، من راضی هم. این فرماش دوبای مرحوم شیخ. وقتی کسی سمن را رد می کند، راضی است که این سمن را ملک اون خریدار قبلی بکنن، در قبال اون خریدار قبلی راضی است این خانه را که مسمن است ملک این فروشنده قبلی بکنن. خب این رضای به تملیک ولو یک عنوان جدایی هم باشد، یه معامله جدیدی است. بالاخره حالا یا عقد لازم است یا عقد جایز، بینی یه رضای تملیک تملک جدید، حالا هر نامی که خواستید بذارید. اینم بیراه رفتن است. شما میخواید مسئله فسخ را تصحیح کنید یا مسئله تملک و ملک جدید را؟ شما میخواید که روش نماز بخونید این مشکلتون اینه، یا مشکل حقوقی را حل کنید؟ مشکل حقوقی را تنها راه حلش اینه که معامله قبلی باطل میشه. وقتی معامله قبلی باطل شد تو همین که نمازش برمیگرده، نه معاتات است نه رضایت به ملک جدید. حالا شما اسمش معاتات نذارید. فرمایش اخیرشون که کم کم بعد از این افتاد میتونه به مقصد برسه، میتونه راه صحیح باشه، با این است که این که شما فرمودید اراده غیر از مراد است یعنی چی؟ اراده غیر از مراد است شیء خارجی رو میگید مراد، به اراده امر وصف نفسانی اون شیء خارجی که مراد نیست. مراد فعل آدم است. شخص اراده میکند که این کار انجام بده. بعد اراده و مراد نظیر ایجاد وجود میشه، یک حقیقت بیش نیست. اگر به فاعل اسناد دادید میشه ایجاد و اراده، اگر به قابل اسناد دادید میشه مراد و وجود. مراد اون شیء خارجی نیست، اون فعل شماست که رو فعل خارجی تعلق گرفته. مراد فسق است. فسق را اگر شما به اون قابل اسناد دادید میگید معامله منفسخ شد، به قابل فاعل اسناد دادید میگید فسق کرده، اون میشه فاسخ، اون شیء میشه منفسخ. یک امر بیش نیست. اگر چون که به فاعل اسناد دادید میشه انشا، به قابل اسناد دادید میشه منشا، به فاعل اسناد دادید میگه ایجاد، به قابل اسناد دادید میشه منشأ، به فاعل اسناد دادید میشه اراده، به قابل اسناد دادید میشه انتصاب. چیز نیست. مرحوم شیخ هم بسیار خوب درست است، اراده غیر از مراد است، ولی ما باید ببینیم فضای اون چیه. خب چرا زود تسلیم میشی؟ مسئله علمی را با پشتوانه عقلی حرکت کنید و عرف را هم عاقل کنید. بگید این عرف عاقل رو اون ولو علم به علم نداره، ولی فطرتش اینه، یعنی غریزش رو باز شکافی کنید توش این در میاد. من دارم معامله به هم میزنم و بی اخیاری هم همین است. اون دور و توقف قبلی اونا هم با این اعتال میشه. بی اخیاری معنیش اینه که من خیار دارم تا یک سال، اون را یا با قول فصل میکنم یا با فعل. در ظرف آوردن همین این سمن که سمن نقد در دست من است، اگر بخواهم او را با فعل نقد کنم که همین پولی که به شما خریدار میدم میشه فسخ فعل، اگر با قول بخواهم فصل کنم که خب میگم فسخ فعل. بنابراین محذوری از این جهت نداره. ظاهر فرمایش اصحاب را آدم میتونه بگه ناتمامه، صریح فرمایش دروسی میتونه بگه ناتمامه، مگر اینکه اونها یه همچی چیزی کرده باشن به صراحت که بگن من خیار ندارم. اگر رد کردم تازه خیار برای من پدید بیاید. این همچی شرطی رو نمی کنن که اگر برگردون در ظرفی که بر نگشت خب مال مشتری است، برای اینکه ملکی تلقه است. اگر در همون روایت دارد که اگر چون که این میسوخ خراب میشد فاسد میشد خسارتش و غرامتش او باید میداد که ملک او بود. الان برمیگردد چون پس ابطال معامله منهی نسلا من القبل. در حقیقت فاس چیه؟ حقیقت فاس ابطال معامله است از اصل، یا ابطال معامله است من الهیم. این نظیر اجازه نیست که دو قول درش باشد که آیا اجازه کارشناس یا اجازه ناقل. قول حق مسئله فاس این از ابطال معامله است من الهیم. نعم اگر مسئله فاس نظیر مسئله اجازه دو قول درش بود، یکی ابطال معامله من الاصل، یکی ابطال معامله من الحیل. اون اشکال در روایت بود که خب حالا حضرت فرمود به اینکه غرامت ها مال صاحب مال است، غنیمت ها مال صاحب مال، با چی ما اشکال کنید بگید به اینکه فرض ابطال معامله من الاصل است، چرا درآمد ها و غله و مستغلات ملکی خانه را این کف ببره؟ اما فرض که مثل اجازه دو قول درش نیست که یا من الاصل باشد یا من الحیل، فرض ابطال معامله من الحیل است. پس قبلا مال خریدار بود دیگر، اگر قبلا مال خریدار بود، ملکی تلقی خریدار بود، همه درآمدهاش مال اوست، چون که اگر خسارت هایی هم دامنگیرش میشد عهده او بود دیگر. چون فرض که بیع جدید نیست، نقل و انتقال جدید نیست، سبب بخواد که ابطال سبب قبلیه. اون چرا که مملک خریدار بود او باطل شد. فرض همینه دیگه، ابطال معامله همینه. اگر کسی فرشی را به کسی فروخت، چطور این فرش فروش مال خریدار شد؟ با چی؟ با بی دیگر. حالا این فصل میاد این بی را کلم یکون میکنه، خب هر مالی به صاحبش برمیگرده دیگر. این که ملک جدید نیست، این معامله جدید نیست، این ابطال معامله قبلیه. اگر ابطال معامله قبلیه که سند نمیخواد، اگر یه معامله جدیدی باشه خب بله سند. اما اگر کسی ترشی را به یه خریدار فروخت، چرا اون خریدار مالک فرش شد؟ برای اینکه خرید. الان چون این شخص خیار دارد، این خرید و فروش رو به هم میزنه. وقتی خرید و فروش رو به هم زد، دیگه سوال ندارد که چرا فرش به فرش برگشته. برای اینکه سوال قبلی الان با جواب بده. چرا شما میخواد بگید این فرش روش مال اون آقا؟ شما دستتون خالیه. ما که دست مخالی نیست. اگر از شما چیزی سوال بکنه که بعد الفصل چرا این ترش مال خریداره، اگر میخواد بگید برای اینکه خرید، خب الان که فصل شد اون خریدن باطل شد، شما باید جواب بدید. اما فرش فروش میگه من به وسیله فروختن این ترش رو ملک او کردم، این فروختن رو الان به هم زدم. اگر فصل معامله جدید باشد، بله حق باشد. اما فصل ابطال معامله قبلیه. چه اینکه اگر فصل مثل اجازه دو قول درش بود، یکی کشف، یکی نقل، اشکالشون وارد. اما وقتی فصل مثل اجازه دو قول درش نیست، فصل ابطال معامله من الحین است. خب همون روایتی در بیان اسحاق بن عمار بود یا روایتی صحیح دیگه بود، اون وارد است که تمام درآمدهای این خانه در این مدت مال خریدار است، و همون دلیل که اگر خسارتی میدید مال خریدار بود. الحمدلله رب العالمین.